خب اگر انشاءالله اذان آماده باشن بازه که یک صلوات انشاءالله جلسه رو شروع میکنیم. خب پدر مادر برای نوجوان 16 سالشون اومدن مشاوره. جالب اینجاست مثل وارد اتاق مشاوره پدر مادر میشن، خودشون جلو میان و تو اون فرم نوشته مشاوره نوجوان، میگم جسارتا نوجوانت میگه حاج آقا بیرونه، من یه چند دقیقه چند تا نکته رو خدمتون بگم بعد ایشالا ایشون بیاد داخل. اما جسارتا اگه پدر مادر بیان بشینن و فقط چند دقیقه با من صحبت کنن دیگه ارتباط من با نوجوان شکل نمیگیرد، چون نوجوان میگه مامان بابا رفتن آیا دکتر شستشوی مغزی دادن دیگه فایده نداره. مثلا اون جلسه من اجازه ندادم که این نوجوان بیرون بماند، گفتم جسارتا بذارید این دختر خانم کلتونن بیان داخل. آقا چند تا نکته من بگم، خودم اعتماد کنید بذارید بیان. نوجوان اومد داخل اتاق مشاوره و یه چند دقیقه صحبت و ارتباط. گفتم زهرا دختر گلم جلسه مال خودته، میتونی بگی از خودم شروع کن، میتونی بگی از پدر مادر شروع کن، اما پدر مادر میخوان جدا صحبت کنن، قطعا شما هم صحبتایی داری اما جلسه مال شماست. این زهرا یه نگاهی به پدر مادر کرد، یه تأملی کرد، گفت میخوام از خودم شروع کنید. گفتم بسم الله. پدر مادر رو محترمانه فرستادیم بیرون و نوجوان شروع به صحبت کرد. اولین جملهش این بود عزیزان، گفت چادری که پدر و مادرم رو از من گرفته میخوام آتیش بزنم. نوجوان دختر 16 ساله میگه چادری که پدر مادرم رو از من گرفته میخوام آتیش بزنم. چرا؟ چون پدر و مادر سر حجاب با نوجوان دخترشون دچار مسئله شده بودن و همین مسئله کار به جایی رسیده بود که کلن پدر و مادر بچه رو طرد کرده بودن و این نوجوان همه این مسئله رو از کجا میدونست؟ از اونجایی که پدر و مادر به خاطر چادر اون رو گذاشتن کنار. داریم چی کار میکنیم عزیزان؟ اگه به دنبال این هستیم که یه نوجوانی داشته باشیم که بتونیم پا خدا بذاریمش، که روایت داریم اگه تونستی فرزندت رو به گونه ای تربیت کنی که تونستی اونو پا خدا بذاری، حجب و مؤمن النار مانع بین شما و آتش جهنم میشود، این یه اقتضاعاتی داره جسارتا. یعنی چی؟ یعنی کن فیکونی نیست که شما یهو تو دوره نوجوانی با اون چوب جادویی بزنی به این نوجوان، این بشه یه نوجوان متدین، یه نوجوان دختر با حجاب. نه عزیزان، پدر مادر اومدن میگه نوجوان چند شب پیش تو تجمعات بعد میشدیم یه عده دور میدون ماست دادن، بعد خندیده میگه چه کار احمقانه ای دارن اینا انجام میدن. یعنی چه؟ یعنی این نوجوان که به اینجا رسیده یک مسیری رو طی کرده به اینجا رسیده. تو اختشاشات پدر درگیر بود جز نیروهای امنیتی، نوجوانم درگیر بود، البته کجاست؟ تو تجمعات و تو بازداشتی ها بود. چی شده که این نوجوان، این بچه هیچ شباهتی به پدر مادر نداره؟ یعنی پدر بزرگ جز متدینین و افرادی که نماز شب ترک نمی شده توی اون شهر روش قسم می خوردن، اما نوجوانش، نسلش، نوش، این دختر مکشف است، حجاب نداره. تازه پدر تو جلسه مهمانی که دختر کشف حجاب کرده بلند شده جلسه رو ترک کرده، مادر بعد جلسه تو جلسه مشاوره میگه باید دکتر انقدر این پدر شعور نداره که نباید شخصیت دخترش رو زیر سوال ببره. چرا بلند شده در جلسه رفته بیرون به دخترش بی احترامی کرده؟ پدر میگه جسارتا ناج آقا این آدم وقتی که مجیر کشف حجاب میکنه دختر منه، بعد من اینه که جلسه رو ترک کردم شعور ندارم، یا اونی که اینجوری میچرخه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا؟ علت چیه؟ تو پرانتز یه نکته رو بگم برم سراغ این که ما چطور باید تربیت رو پیش ببریم که در نهایت محصولی برداشت کنیم، که روایت داریم الولد و ریحانت و کسب اسنین و خادم و کسب اسنین سمه و عدو و او صدیق، تو 7 سال سوم محصول دوستی برداشت کنیم نه دشمنی. اگه تربیت رو درست نریم جلو، بچه ها تو 7 سال سوم سمه هم و عدم وک او صدیق وک دشمن ما میشن، دوست ما نفاهند بود. خب تو این مورد اخیر که گفتم علت ناهماهنگی تربیتی بود، یعنی مادر پدر لط میکرد دیوار تربیت رو میبرد بالا، مادر میمد یه لگد سیزد همه دیوار خراب میشد. مادر تربیت رو پیش میبرد، پدر مخالفت میکرد و ناهماهنگی تربیتی بچه رو به اینجا رسونده بود که هر دوشون غلط میکنند، غلط میگند. یعنی این بچه نه تو تیم مادر بود و نه تو تیم پدر. چه اتفاقی داره میفته که اینطور میشه؟ یکیش ناهماهنگی تربیتیه. سعی کنیم که با هم هماهنگ باشیم. حاج آقا داره اشتباه میکنه، من با غلط همسرم هماهنگ باشم؟ آقا حاکم ظالم بفرمایید بهتر از بی حاکمیه. و یه نکته اینم اینجا بگم، در کنار هماهنگی حتما حواستون باشه مادرها با قلتک از رو پدرها رد نشید. یعنی پدر اومده هیچ اعتباری ندارد. چرا؟ چون ما یه مادری تو خونه داریم که موضوع عشق بچه است و اولین منبع دلبستگیه، که این مادر میتونه پدر رو ببره تو عرش، میتونه پدر رو بیاره. بله اون روز مادر اومده میگه آجا با همسرم که میاد من ازش استقبال نمی کنم. همسرش معتاد بود. گفتم یعنی چی؟ گفت میدونم میرم استقبالش. گفتم همسرتون مگه نگفتید معتاده؟ گفت بله آجا. گفتم میدونی استقبال میکنی؟ گفت آره. گفتم چرا؟ گفت من دیدم تنهایی حریف تربیت نمیشم، پدر معتاده اما با هم صحبت کردیم، قرار شده موادشو خودم بهش بدم جلو بچه ها مصرف نکنه. آقا من فرض کردم این بیماری قلبی داره، این دارو باید هر روز مصرف کنه. خب من با خودم حساب کتاب کردم که اگه این همسر بخواد بین من بچه ها و مواد کسی و چه رو انتخاب کنه قطعا مواد داری. ازا جالب اینجا بود که نوجوان پسر میگم فاجید آی دکتر من اخیرن حدس میزنم بابا سیگار میکشه. گفتم آها از کجا فهمیدی؟ گفت یه بار اومدم تو حیات، بابا گفت من بیرم بالا، من تو حیات تو باغچه یه تصویر روشن دیدم. گفتم محمد حسین شاید مال بابا نبوده، مگه مجتمع نیستش؟ شاید نمیده این که حالا با یه بار سیگار کشتن آدم سیگاری. این نوجوان پسر دو تا بچه دست گل. چرا؟ چون مادر اقتدار پدر رو حفظ کرده بود. ناکا اینا جز اصول عزیزان، اگه این اصول رو رعایت نکنیم این اتفاق نمیفته که ما دوست ببینیم، دشمن خواهیم دید. خب من میخوام حیا و عفاف رو تو فرزندم شکل بدم. چی جوری میتونم این حیا و عفاف رو تو فرزندم شکل بدم؟ صدای منو میشنوید شما؟ من خودم خیلی نمیشنوم، از اون من هست صدا. خیلی هم خوب آزی. بله چجوری میتونیم این حیا و عفاف رو تو بچه ها شکل بدیم؟ ناکنی عزیزان فرزند من تو بد به تولد تا 3 سالگی بی حیاست. همه ما بی حیا بودیم، نه فقط بچه هامون. یعنی شما بچه رو میشوری، مادر میشوره میره بیرون که پدر بگیره خشکش کنه و کوشک کنه، بچه از زیر دست پدر این آقا پسر بولمون در میره. مهمانم توی حال نشسته بچه میدوه وسط حال. خب هرچی میگی بابا زشته، خجالت بکش. سر زشت چیه؟ خجالت چیه؟ شرم و حیا چیه؟ بچه ها زیر 3 سال بیهیان. اه چی جالب. اما عزیزان خداوند متعال از 3 سالگی به بعد 3 تا هیجان در کنار اون 7 تا هیجان اصلی تو فرزند ما و ما قرار میده. یکی از اون هیجانات احساس شرمه. لذا این دختر بچه پسر بچه 4 ساله 5 ساله سلامم میخواد کنه خجالت میکشه، پشت پدر قائم میشه. یادمه میبرم مرکز مشاوره معما این دختر خانم گل ما زمانی که آقای احمدی خدا حفظشون کنه هر جا هستن، که الان یه بازنشسته شدن. اون موقع توی مرکز مشاوره ایشون آبدارشی بودن. این دختر خانم با وقتی میمد پشت ما قایم میشد، سلام نمیکرد. چراشون خجالت میکشید. بچه ها از 3 سال به بعد هیجان خودآگاه شرم و حیا، هیجان خودآگاه احساس غرور، احساس شرم، احساس غرور و احساس گناه تو شکل میگیره. خب عزیزان، این یک ودیعه است که خداوند متعال تو فرزند ما قرار داده. ما قراره این رو پرورش بدیم، رشدش بدیم، قرار فرزندمون رو با حیا بار بیاریم. خب بچه تو 7 سال اول چطور حیا تو شکل میگیره؟ چجوری میتونم تو 7 سال اول سنگ بنای حیا رو بذارم که در نهایت زیر مجموعه حیا حجابه؟ یه دختر ما حجاب میخوام، قبلش باید حیا رو درش شکل داده باشم. بچه ها عزیزان، زیر 7 سال یادگیریشون یادگیری مشاهده‌ایه. یادگیری مشاهده‌ای یعنی چی؟ یعنی بچه من رفتار من رو نگاه میکنه، از من یاد میگیره. این یادگیری 2 مدل داره. یه مدلش هوشیاره، بهش میگیم تقلید. بچه رفتار پدر مادر رو تقلید میکنه، دقیقا گوشی رو بر میداره، مدل شما حرف میزنه. اما یه مدل دیگه هستش که ناهوشیاره. یعنی چی؟ یعنی پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. بچه های ما الگوی ما، تابلوی ما، از ما الگو برداری کردن. یعنی الان من دقت میکنم میبینم ای چی جالب، من حتی مدل راه رفتنم شبیه بابامه. این ناهوشیاره. بس یه مدل هوشیاره میشه تقلید، یه مدل ناهوشیاره میشه همانند سازی. بچه ها تو 7 سال اول دارن با تقلید و همانند سازی رفتارهای ما رو درونی میکنن. یعنی چی آجا ما؟ یعنی میخوای بچه هم با حیا بشه، اول خودت با حیا باشی. حیا و عفاف جسارتن فقط تو پوشش نیست، که البته پوشش هم باید مناسب باشه. پدر اومده میگه آج آقا مادر تو خونه مراعات نمی کنه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی آج آقا مادر میخواد بره برای استحمام، مراعات نمی کنه برای رفتن برای استحمام. بعد به مادر میگم بزرگ بار چرا؟ میگه آج آقا بچه خودمه دیگه، خودم به دنیا آوردم. بابا بزرگ بار، درست خودت به دنیا آوردی، اما آدم باید حیا رو رعایت کنه. اون روز مادر رفته با دختر جوانش لباس بخرد، بعد میگو به دخترم گفتم مامان جون شما این لباس رو بخر جلوی داداش بپوش. سم یعنی چی؟ کجا؟ چون من دیگه سن سالی ازم گذشته برای روی ندارم، گفتم که آبجیش این کار رو انجام بده برای اینکه چه شد گل پسرمون سیر بشه. گفتم فهمم یعنی چی؟ گفت یعنی آجاقا میدونه شرایط جامعه خرابه دیگه، این بچه مته میره بیرون، پسر نوجوانم چشش به همه چیز میفته. ما گفتیم تو خونه چش و دلشو سیر کنیم که این بیرون دیگه حریص. بالا بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال یک غریزه‌ای در وجود ما قرار داده که توسط یک هورمون کلیت می‌خورد به نام هورمون تستوسترون و به نام هورمون استروژن و پروژسترون. این غریزه وقتی بیدار می‌شود با بقیه غرایز ما فرق می‌کنه. بگو غریزه تشنگی مشخصه، بنده سید بزرگواران برای 4 ساعت 5 ساعت بسته به زمان تابستون یا زمستون تشنمون میشه. آقا غذای گرسنگی یه غریزه است، اما زمان بندی داره. اما این غریزه ای که خداوند تو نوجوانی کلیدش رو میزنه و هورمون تستوسترون تو بدن نوجوان پسر 4 برابر باباشه، این غریزه زمان بندی ندارد. خدایا شکرت که اگه غریزه جنسی زمان بندی داشت فاجعه بود. زمان بندی نداره یعنی چی؟ یعنی من باید بدانم این غریزه زد زمان بندی ندارد، بلکه وابسته به تحریکه. و این تحریک اگه تو خانواده اتفاق بیفته، فرزند آسیب میبینه. نوجوان پسر اومده میگه آقا من تو خونه دارم اذیت میشم، آقا من میخوام حیا و عفاف تو فرزندم شکل بدم، میشه کار کنم. حواسمون باشه خب آیا ما تو خونه کاملا قیود و رعایت میکنید؟ گفتم بیشتر توضیح بدید. خب یعنی آج آقا من حتی نسبت به همسرم هم محبت لمسی ندارم، عملی ندارم. گفتم اشتباه میکنید. چه اشکال دارد نسبت به همسرش محبت کنه؟ اون محبتی اشکال داره که محبت نیست، اون رفتار اشکال داره که پیامهای خاص داشته باشه. بله اگه پیام خاص نداشته اشکال نداره که. لذا تو روایات توصیه شده پدر مادر حواسشون به برخی از رفتارهاشون باشه که اگر اون رفتار رو مراعات نکنیم ممکنه بچه ها در آینده به انحرافات کشیده بشن. آقا حیا و عفاف و بچه از خانواده داره یاد میگیره، از نحوه برخورد پدر و مادر داره یاد میگیره، از حیا و عفافی که پدر مادر تو پوشششون دارن. پدر با شورت تو خونه میچرخه جسارتن، اون برات نمیدونم شلوارک میگن اسمشو از تغییر دارن فکر کنم شورت دیگه، ببخشید دیوسفای میکنن. با این برا کجاست؟ برا زمین ورزشه آقا، برا استخره، این برا خونه نیست. مادر پوشش نامناسب تا اینا بی حیایی رو تو خانواده ایجاد میکنه. 7 سال اول قرار ما حیا و عفاف رو که خداوند متعال از 3 سالگی تو بچه ما قرار داده به عنوان هیجان خودآگاه احساس شر تو بچه ها تقویت کنیم. 1 با الگو دادن، 2 با علاقه منسازی به حجاب. میخوام بریم سراغ حجاب دیگه. دختر رو آورده بیرون اما به شدت با پوشش نامناسب. گفتم بزرگوار قصدایی میکنم آخه اینجور. گفت نه آج آقا هنوز یکی دو ماهی مونده تا به سن بلوغ برسه. فکر کردی با عجیمجی درست میشه بچه که شما یهو تو 9 سالگی قمری بگی حالا باید حجاب کامل داشته باشی؟ نه، از همین کودکی یه روسری خوشگل برای بچه بسر، بذار بچه سرش کنه. وقتی روسری سرش میکنه این روسری سر کردن رو تشویق کنیم، تقویت کنیم. ما روایت داریم خداوند متعال تو بهشت یه خانه ای دارد به نام دارالفرح، خانه شادی. این خانه شادی فقط مخصوص اونهاییه که بچه ای رو شاد کنن. چقدر خوبه که ما این رفتارهای مثبت بچه ها رو میبینیم اینجا شادی رو خرجش کنیم. آقا یه شکلات به این بچه بده، چه اشکال داره آقا ما خوراکی شما داشته باشیم، خصوصا عزیزانی که مربس هستن. بچه ها رو اینجوری شاد کنید. بزرگواری گفتم چی شد شما طلبه شدی؟ گفت من به خاطر آخوند معلمم بود، پیرمردی بود. گفتم خود چجوری بود تو همیشه به خوراکی میداد؟ گفت تو جیبش نخود کش میشد به ما میداد. رفتارهای مثبتی که مبتنی بر حیا و عفاف و حجاب است تو خانواده تقویت بشه. آقا داری بچه رو پوشکش رو عوض میکنی؟ خب زهر و دختر برم داداش رو عوض برم، شما برید کنار نباید نگاه کنید. خب آقا نمیشه که بچه میبیند، حالا اگه یه بارم دید اشکال نداره. پرخاشگری نکن، خیلی عصبانی نشو، بسماس به خرج نده. و البته خود مادرم جسارتن داره لباس رو عوض میکنه، روایت داریم نگاه نکنه. آقا مگه میشه نگاه کرد پوشک عوض کرد؟ بله کلی نگاه کن، نگاهت گشتالتی باشه، کلی باشه. پس 7 سال اول شما سنگ بنای حیا و عفاف و حجاب رو داری میذاری. با حیا بار آوردن بچه، با تقویت رفتارهای مبتنی بر حجاب و البته علاقه‌مندسازی بچه به حجاب که این بعدن تو نوجوانی نگه چادر میخوام آتیش بزنم، اگه علاقه من بشه این اتفاق نمیفت. آجا به خدا این بچه تو کلاس 4 و 5 همه فامیل قبطه حجاب دختر منو می‌خوردن. آقا همه فامیل مثال می‌خواستن بزنن به دختر من مثال می‌زنن. نمی‌دونم چی شد این بچه رفتش کلاس 5 نه رفت 6 یه مقدار حجابش شل شد. رفتش متوسطه اول حجابش شلتر شد. رفت کلاس 8 حجابش که شل شد نمازش هم کاهل شد. رفت بالاتر میگه حاج آقا الان کلاس 10 این بچه با این دخترهای بزک کرده ای که تو تهران شما تو خیابون میبینید هیچ تفاوتی ندارد، حجاب ندارد دیگر. حاج آقا چه اتفاقی افتاد؟ اینکه خوب اومد جلو. عزیزان لطفاً به 7 سال دوم بچه هاتون دل خوش نکنید. 7 سال دوم دینداری بچه ها تقلیدیه، تحقیقی نیست. یه بار دیگه، 7 سال دوم دینداری بچه ها تقلیدیه، تحقیقی نیست. لذا هنوز باور نشده، لذا تنگه عهد و رها نکنید، هنوز جنگ تمام نشده. نه یا سراغ غنایم. بس تو 7 سال دوم قرار بچه ها رو عادت بدیم. جالبه غزالی میگه آقا همه تربیت یعنی عادتهای رفتاری. میگه عادت خیلی خوبه، اما عادت با باور فرق میکنه. دندون شیری کمک میکنه به غذا خوردن، اما این دندان شیری بعد از 7 سال دوم میفته، دندان اصلی قراره در بیاد. پس تو 7 سال دوم آقا چیکار کنیم؟ تو 7 سال دوم بچه ها رو عادت بدید به رفتارهای دینی، من جمله حجاب. تو 7 سال دوم بچه ها، پیاژه میگه، دگر پیروی اخلاقی دارن. یعنی بچه ها اطاعت پذیریشون از مراجع قدرت بالاست. یعنی آقا چی؟ یعنی بگرد بچه تو یه مدرسه ای بذار که اون مدرسه مربی پرورشی عاقلی دارد. نذار بچه تو مدرسه ای که بچه دل و رها باشه. به خدا شما چغندرم میخوای پرورش بدی، باید بری علف هرزش رو هرس کنی. بعد شما میگی آقا ما مدرسه‌مون مبتنی بر فلان قاعده است و فلان، حالا تو قم داریم ها. و تو همون مدرسه، جالبه، تو جریان زن زندگی آزادی چه اتفاقی افتاد؟ همشون عکس اول صفحه کتاب رو پاره کردن. یعنی نوجوان نه، دختر کلاس پنجم ششم دبستان تو ورود به نوجوانی اومده میگه آقای دکتر تو کلاس ما همه صفحه اول کتاب رو پاره کردن. به خدا تنین بچه های خودمون ها. تازه این مدرسه تو قم معروفه به مدرسه‌ای که آقا ما متدین هستیم، ما تربیت دینی رو غیر مستقیم منتقل میکنیم. این چه تربیتیه؟ بقول تو سرتون ما این تربیت. بابا 7 سال دوم ده امنه که یل ام سب اصلین و یو عدب سب اصلین. بچه ها باید تو 7 سال دوم تعدید بشن، ادب بشن. آقا تعدید یعنی چی؟ یعنی تربیت. تعدید یعنی چی؟ یعنی تربیت. اگه لازم شد گوشمالی هم داریم. نه آجا با این بچه قوضعی میشه. بابا تو 7 سال دوم اگر شما تعدیب کردید، اگه لازم شد تنبیه هم کردید، بچه کینه شما رو به دل نمیگیرد، چون هنوز وارد نوجوانی نشده، کودکه. بله تو نوجوانی حق تنبیه نداریم. آیا تو روانشناسا که میگن تنبیه نکنید، بنده هم روانشناسم، بنده اصلا برای تنبیه کتاب نوشتم، تنبیه آره یا خیر. بله تنبیه نکنید، اما تنبیه که همش زدن نیست. یعنی چی آقای دکتر؟ یعنی چوب تنبیه رو بالا نگه دارم و پایین نیار. روایت داریم تازیانه اینو بذارم که متربی ببینه. یعنی بچه برای پدر مادر حساب ببرد. نوجوان اومده میگم تو خانواده از کی حساب میبری؟ میگه از هیچکی. گفتم یعنی بابا هم حساب نمیبری؟ گفت نه آجا. بعد پدر اومده دیدم یک آدم فاضل جلیل القدر بسیار مهربان. شر الآباء من دعا البر الى الافراد. بدترین پدر مادر کسانی که نیکی رو ازت میگذرونه. بچه عزیز است، اما بگی تربیتش از خودش عزیزتره. یعنی حواسمون باشه بچه ها رو رها نکنیم. به خدا اینا علف هرز نیستن، اینا محصولن که باید بهش رسیدگی کنیم. یعنی 7 سال دوم اگه لازم شد تذکر بده. تو 7 سال دوم روایت داری مر روسیه بیان کن به صلات ازا بلگو سفرسی. تو 7 سال دوم امر به نماز کن، برای نماز میگه یه جایی مؤاخذش کن، اگه یه جایی نماز نخون یه گوشمالیش هم بده، تذکر جدی بده. تو 7 سال دوم عزیزان برای اینکه نذارید این درخت منحرف بشود، این درخت بخواد صاف رشد کنه، درست رشد کنه. پدر به خاطر مجروحیتشون رفته بودن آلمان. خیلی جالب بود، بعد از اینکه برگشتن یه خاطره‌ای که نقل می‌کردن میگفتن اونجا درختاشون هم صاف رشد می‌کنه. من تو آنم بچگی زدنم بود که مگه درخت خودش میشه صاف رشد کنه؟ بعد پدر یه قیدی هم می‌زدن، خود از همون اینکه درخت ها نهال بودن دور اینا قیم می زدن که این درخت ها صاف فروش کنه. عزیزان 7 سال دوم 7 سالیه که نهال تربیت هنوز قوام لازم را ندارد، پس نیاز به دید چی داره؟ قیم دارد. این قیم اگر بخواد این مری قش کنه جلوشو میگیره، بخواد اون مر قش کنه جلوشو میگیره، جلوی افراط و تفریط رو میگیره پدر. پس ما نیاز داریم به یک پدر مقتدر، البته به شرط اینکه مادرها بذارن. حتی همش هم تفسیر ما نیست، این پدر خودش شوخی های بیجا میکنه، بچه روش به پدر باز شده. آجوا این پدر خشمشو نمیتونه کنترل کنه. آجوا این پدر سیاهی بچه رو لوس میکنه. خب یه جایی پدر خودش باید بند و آب نده. پدر باید اقتدار داشته باشه عزیزان. اقتدارم پرخاشگری نیست. یعنی هم باید محبوب باشی، چون ان المحب لمن یحب متی. یعنی شما تو 7 سال دوم بند محبتو بندازی تو گردن فرزندت. چرا آجوا؟ چون تو 7 سال سوم حرف شما رو گوش کنه. مگه 7 سال سوم قراره چیکار کنیم که حرف ما رو گوش کنه؟ تو 7 سال سوم قرار ما باورسازی کنیم. حالا میگم باورسازی باید چطور اتفاق بیفته. اما 7 سال دوم سعی کنید یک پدر مقتدر باشید. یکی از مؤلفه‌هاش محبوبیته. تا میتونی به بچه‌ت احترام بذار، تا میتونی تحویلش بگیر، تا میتونی بهش محبت کن. آجا این که با اونی که گفتید منافات داره؟ بله، محبوبیت کنار قدرت. قدرت یعنی نظارت و کنترل. چرا باید نظارت و کنترل کنیم آجا؟ باید بذاریم بچه خودش انتخاب کنه. دیگه گذشتون زمانی که بچه ها رو به زور بخوایم نماز رو بگیم نماز بخون، حجاب داشته باش. غلط این. اما خیلی از خانواده ها میگن ما گذاشتیم خودش انتخاب کنه. بابا اشتباس، به خدا اشتباس. انکه مسئول اما قلیت و من حسن العدب و دلالت الی ربه. ما نسبت بچه همون مسئولیم. قارشم گفتم نیاز به مراقبت و نگهداری داره. میگن خودروه، بچه که جا خودش داره. این مسئولیت مراقبت تو فضا تعدیبه. یعنی اگه فرزند من کلاس سوم چهارم دبستان حجابش را رعایت نمی‌کنه، بهش تذکر بدید، برای نماز وقت بذار، بیدارش بکن. روی تربیت دینی بچه‌هامون حساس باشیم. به صلوات عنایت بفرمایید. تو تربیت دینی بچه هامون حساس باشیم، غیرت داشته باشیم. من یه جاری گفتم بی‌حیایی زنان جامعه به خاطر بی‌غیرتی مردان جامعه است. بله زن امامالی میفرماین لعنه لا من لا یوار. خدا لعنت کنه کسی که غیرت ندارد. رو بچه غیرت داشته باش.
یعنی اگه مادرم میخواد نامناسب بیارش بیرون، بشین با مادر صحبت کن، بگو خانم تربیت تدریجیه، اصل تدریج رو باید دقت داشته باشیم.
بچه دفعتا نمازخوان و با حجاب و متدین نمیشود، یک سیر تدریجی رو طی میکنه. پس پدر نیاز به اقتدار دارد. تو اقتدار ما هم محبوب باید باشیم با محبت و احترام، هم باید مقبول باشیم، جایگاه داشته باشیم. مادرها جایگاه پدرها رو حفظ کنن، خودشون هم حواسشون به جایگاهشون باشه، و هم باید عزیزان قدرت داشته باشیم، یعنی نظارت و کنترل داشته باشیم رو تربیت. جایی که لازم شد تذکر بدیم به بچه، رهاش نکنیم. اگه لازم شد تهدیدم میکنی، اگه لازم شد در نهایت آخر الدواء الکیل ممکنه تنبیهم بکنی. تو 3 بار پیامبر خدا فرمودن لا تضرب لا تضرب لا تضرب، اما در نهایت فرمودن اتق الوجه، تو صورت لااقل نزن. عاتب به قدر ذنب، اندازه گناهش تنبیهش کن. حواست باشه تعداد ضربات از 3 ضربه بیشتر نشه. حواست باشه سرخ نشه، کبود نشه، سیاه نشه. یعنی ما برای تربیت اجازه داریم اگر لازم شد زمانی که عصبانی نیستید تنبیه کنید. نه رسول عن الادب عند الغضب، رسول خدا نهی کردن از ادب هنگام عصبانیت. پس اینکه رهاش کنی خودش نمازخون بشه، خودش با حجاب باشه، این اتفاق نمی افتد. چرا نمی افتد عزیزان؟ چون متاسفانه فضای اجتماعی ما این نیست، خصوصا تو شهرهای دیگه. بازم الحمدلله هنوز قم تا حدی آدم میتونه رو فضای اجتماعیش حساب کنه، اگر حواسمون نباشه اینم از دست میره. نوجوان دختر اومده
میگه حاجا توی مدرسه فقط من محجبه هستم. از کجا اومده؟ هشگرد کرج اومده. میگه تو دبیرستان ما فقط من محجبه هستم.
تو این جریان زن زندگی آزادی میگه آقای دکتر وقتی من میرفتم زنگ تفریح بیرون میمدم، میدیدم کتابامو ریختن وسط کلاس، جام رو هم لگد کوب کردن. اون روز پدر اومده میگه تو تهران بچه رو سوار میکنم، با چادر سوار ماشین میشه، اما نزدیک مدرسه میرسیم چادر رو در میاره، بدون چادر میره مدرسه. چرا؟ چون فضای اجتماعی متاسفانه فضای گناه شده، فضای سنگینی شده. بچه های ما خیلی هاشون تا به این فضای اجتماعی را ندارند. پس نذار تربیت و به عهده اجتماع، بذار تو جامعه خودش. اگه به خودش باشه خدا بعد چی کارش کنیم که؟ بله، در کنار ما برای حجاب نیاز به چی داریم؟ ما مؤمن ضعیف الایمان نمیخوایم. یعنی چی آج آقا؟ میگفت دخترم رفت روی میز واسات که برای جنازه من رد بشید، عکس آقا رو بیارید پایین. میگفت آج آقا یه شیرزنیه برای خودش تو دبیرستان. گفتم ماشاءالله به این دختر، تربیت بعد اینجوری باشه. اما تو همین قوم بزرگوار میگفت سوار تاکسی شدم، یه دختر محجبه عقب نشست، یه پسرم کنارش. ایشون میگفت من جلو بودم، میگفت احساس کردم عقب داره یه اتفاقایی میفته.
اما هیچ صدایی از این دختر بلند نمیشد. بعد میگفت آخر سر دختر خانم میگفت جورتا گفت نگرد من پیاده میشم. اومد پیاده بشه با صدای بسیار ملایم
و آروم، گفت بیشور. بنده فهمیدم همه اون فکرهایی که میکردم چی بوده؟ درست بوده. یعنی این دختر نمیخواسته این رفتار رو، اما جرأت حفاظت از حریم حیا و عفاف خودش رو نداشته. آقا بچه هاتون رو جسارتن. اون روز پدر اومده میگه، پدر بزرگ میگه بچه رو باید قالتاق تربیت کرد. گفتم ببخشید چی میگن پدر بزرگ؟ مراجعه تو کرج بنده بودن. کجا پدر بزرگ بچه ها قائل میینه که باید بچه رو قالتاق تربیت کرد؟ گفتم که چی جالب. گفت آقا اشتباس دیگه. گفتم نه اتفاقا درسته. روایت داریم تستحب و ارامت و سبی. ارامه بچه خوبه. ارامه یعنی چی؟ ارامه یعنی خود شراسه، شر بودن. ارامه یعنی صعوبت فلخل. ارامه یعنی خود قد بودن. ارامه یعنی جربزه و جوهر و جنم داشتن که بتونه از حق خودش دفاع کنه. گفت سوار ماشین شدیم با دوستا بریم بوستان، چی اسمش بوستان بانوان؟ بوستان هریسته دیگه. بله کدوم بره؟ برو برو. خب گفت وسط را گفتن که بابا بابا نگهدار، میخواییم برای زهرا جشن تولدش کیک بخریم. زنم به فاطمه گفتن فاطمه من جشن تولد
نمیخوام. میگو بعدون خود بابا نگهداشت، کیک هم خریدیم با دوستان داشتم میرفتم. ما ماشین که اومدیم پیرون گفتم که من که تولدم نیست. گفت بابا تولد تو نبود که. گفتم پس چی؟ گفت حالا واستا. گفتم واستم چی؟
بریم داخل. گفت نه اینجا کار داریم جلو بوستان. گفتم چی کار داریم؟ گفت اول چادر تو در بیار. گفت هاج آقا چادر من رو از سرم در آوردن، رفقام در آوردن، گذاشتم تو کیفم. گفتم آخه چرا؟ گفتم صبر کن الان میفهمی. گفت چند دقیقه نگذشته بود یه دو تا پسر اومدن، سه نفر دو نفر. گفتم زهرا یعنی چی؟ گفت حاجا به خدا من نمیدونستم. گفتم آخه؟ گفت این پسرها به اون دوتا دست دادن، اون دوتا هم دست دادن بهشون. گفت بعد حاجا دستشو دراز کرد، ایشون آخونزاده است. گفتم شما چیکار کردید؟ گفت منم دست دادم. حالا اسمو که میگم مستعاره ها. گفتم یعنی زهرا دست دادی؟ مگه تو قبول داری این کارا رو؟ گفت نه، از اون موقع از آب وجدان گرفتم، حالم بده. گفتم بعد چرا دست ندادی؟ گفت روم نشد دست ندم.
روم نشد دست ندم یعنی چه؟ یعنی بچه رو جوری تربیت کردیم که قدرت نگفتن نداره، نمیتونه از حیا و عفاف و حجابش پاسداری کنه. طرف زنگ زده گفته فلان جا نتونسته بگه نه و رفته و خیلی از اتفاقات افتاده. چرا؟ چون قدرت نگفتن نداره. جسارتن
بچه ها رو همونطور که اون پدر بزرگ گفت، گفتن پدرتون درست میگن، بچه رو باید قالتاق تربیت کرد به معنای مثبتش، یعنی با ارامه، یعنی با جربزه و جوهر و جنم که بتونه از حق خودش دفاع کنه. اگر بچه رو اینجوری تربیت کردیم میتونه چادر رو سرش نگه داره و الا تو این جامعه فعلی چادر رو از سر بچه هامون میکشن. که این دختر رو گفتم چادر رو دوستاش از سرش کشیدن و اون نتونست نگهش داره. پس بچه ها رو با اعتماد به نفس بار بیاریم، جرأتمند بار بیاریم که بتونه از حق خودش دفاع کنه. قول الحق و این کانه مر را پای حق محکم ماست. مؤمن ضعیف الایمان نباشه، مؤمن ضعیف الایمان نباشه. خب پس 7 سال دوم 7 سالیه که من پدر باید محکم پشت حجاب و عفاف و تربیت دینی واستم، از خودم مایه بذارم، نذارم به عهده جامعه. حاج آقا نگاه کن، این دینداری تحمیلی و حجاب تحمیلی نمیماند. ما دنبال حجاب تحمیلی تو 7 سال دوم هستیم. یعنی شما جالا بابا 7 سال عادت دهیه، اصلا باور اینجا معنایی نداره. خیلی عادت با چی اتفاق میفته؟ ما تکرار عادت بشه. مجا خودت گفتی تو 7 سال سوم اگه عادت باشد میاد میگه میگه آقای دکتر 6 ماه زمان برد. گفتم چی؟ گفت بالاخره ترکش کردم. گفتم چی رو ترک کردی؟ گفت نمازو. نمازو بالاخره بعد 6 ماه ترکش کردم. گفتم نمازو ترک کردی؟ گفت سخت بود آقای دکتر اما بالاخره موفق شدم. بله عزیزان، اگه شما حجاب رو، نماز رو، تربیت دینی رو در 7 سال دوم متوقفش کنی، یعنی اینو تبدیل عادت رو تبدیل به باور نکنید، تو 7 سال سوم این چادر از سر بچه میفته. این نماز رو بالاخره چیکارش میکنه؟ زحمت داره 6 ماه اما بالاخره ترکش میکنه.
ممنون بچه‌ها.
بس 7 سال باورسازی رو حواسمون بهش باشه. یعنی چی؟ اون روز به یکی از این نوجوان‌ها گفتم چی شد شما محجبه شدی؟ جوان بود، نوجوان نبود. گفتم چی شد شما محجبه شدی؟ این حجابو اینقدر محکم نگهش داشتی؟ یه تأملی کرد. گفت من به خاطر بابام. گفتم یعنی به زور بابا؟ گفت نه. تو ماشین که با بابا میشستیم بابا با من بحث میکرد. آقا بحث کردن با نوجوان خوبه یا بده؟ حالا نه من نمیش بحث کنه، کی مفتنه باید بحث کنیم؟ امام علی علیه السلام میفرمایم مر رو احداثکم بالمرای والجدال. دوستان طلب حفظ کنید این رو، مر رو احداثکم بالمرای والجدال. نوجوان تو بسن جدال احسن فوقش بده. این جوان میگفت من تو دوره نوجوانی بابا که میشه تو میشه تو ماشین میگفت تو بشو یه کسی که ضد حجابی، من میشم چی؟ باورمند به حجاب. یا برعکس از حجابت دفاع کن. گفت بابا شبهه میداخت من باید دفاع میکردم. گفت همین باعث شد که من با حجاب بشوم و بمانم با حجاب. با حجاب که بوده چون 7 سال دوم عادت کرده به حجاب، اما این باید بماند با باورسازی. یعنی باید نوجوان بداند چرا باید این چادر رو سرش کنه، چرا باید مانتو بپوشه، چرا باید نمیدونم مقنعه بپوشه، چرا باید چادر بپوشه، چرا باید تو این گرمای قم خودش رو به سختی بندازه. که اونو تو دبیرستان ها 20 سال پیش 25 سال پیش نوجوان های دختر من باشون جلسه داشتم. من 25 سال دارم با این نوجوان ها کار میکنم از سال 1180 تو یک دبیرستان های کرج. گفتم بچه ها حجاب؟ گفتن آج آقا این آقایون چششون کور، دندشون نرم، اونا نگاه نکنن، چرا من بخوام حجاب داشته باشم؟ آقا سوال واقعا برای نوجوان، چرا من خودمو به سختی بنازم برای بقیه؟ این چراشو من پدر باید جواب بدم. چرا بابا باید حجاب داشته باشی؟ من پیامدهای بد حجابی رو آوردم. بابا باید حجاب داشته باشی. یک، حجاب باعث آرامش می شود خصوصا تو دوره نوجوانی. چرا؟ چون نوجوان درگیر ناظر خیالیه، یعنی نوجوان فکر میکنه همه دارن به اون نگاه میکنن، لذا وقتی که شما حجاب داری از این نگاه ها حفظ میشی. آقای دکتر یونسی خدا حفظشون کنه، اهل قومن، یکی از بهترین خانواده درمانگرهای کشورن، الان تهران زندگی میکنن. ایشون دکتراشو از لندن گرفته. ایشون تو تز دکتریش میگه بنده بررسی کردم دخترهایی که تو خانواده‌های اصیل و متدین ایرانی زندگی میکنند و دخترهایی که تو لندن و تو زندگی اروپایی، سبک زندگی اروپایی دارن زندگی میکنن. ایشون میگه من متوجه شدم میزان استراب دخترهای نوجوان تو ایران کمتر از دخترهای نوجوان تو لندنه. آقا چرا استرابشون کمتره؟ وقت بررسی کردم متوجه شدم اندام یک نوجوان رو توی لندن، نوجوان دختر رو تو لندن چند نفر میبینن؟ کی نمیبینه؟ همه دارن میبینن. اما اندام یه دختر نوجوان متدین توی خانواده اصیل ایرانی رو چند نفر میبینن؟ خیلی محدود. لذا اون نگاه ها و اون ارزیابی ها و اون بازخورد ها باعث میشه میزان استراب تو دختران نوجوان لندنی افزایش پیدا کنه. خواجا حالا استراب بره بالا مگه چیه؟ بابا استراب زمینه بسیاری از اختلالات روانشناختی رو فراهم میکنه. استراب منجر به روان بی‌اشتهایی میشه، یعنی این دختر وقتی که وارد اتاق مشاوره شد من وحشت برم داشت، چون احساس کردم یه اسکلت وارد اتاق شد. باور کنید عزیزان، پوست این دختر نوجوان ترک برداشته بود. این دختر نوجوان هفته یه وعده غذا میخورد. دازم گفت آقای دکتر من یه وعده هم ورزش میکنم کالوری اضافیمو بسوزونم. دختر درگیر اختلالیه به نام روان بی‌اشتهایی. میگه من هنوز اندامم باربی نشده. بابا یک، این بی‌حجابی و بدحجابی برای خود دختران ما استراب رو به دنبال دارد. دو، دختر وقتی که برهنه میاد تو جامعه داره حضور جنسیشو تو جامعه عرضه میکنه، لذا به عنوان یه کالای جنسی دیده میشه. دوست داری شما رو کالای جنسی ببینن یا دوست داری حضور انسانی داشته باشی و به عنوان یک انسان با تو برخورد کنن؟ دو، سه، وقتی که شما اینجوری جلوه‌گری میکنی، گفتیم غریزه جنسی با بقیه غرایز ما فرق میکنه. جسارتاً غریزه جنسی سیر ناشدنیه. یک، دو، غریزه جنسی زمانبندی ندارد. سه، غریزه جنسی وابسته به تحریکه. وقتی شما جلوه‌گری میکنی این پسر نوجوان بدبخت چه گناهی کرده که باید جلوه‌گری تو رو ببینه و این تحریک منجر به این بشه که بره درگیر گناه بشه؟ که اومده نوجوان پسر تو اتاق مشاوره میگه آقای دکتر من کثیفم. گفتم به خدا تو از من و امثال من خیلی تمیزتر، چون این صفحه سفیده قلب الحدث کل عرض الخالیه یه نقطه سیام خودشو نشون میده. گفتم محمد حسین همین که شما دو هفته هم خیشتنداری داشتی عالی بوده. گفت حاجا آخه نتونستم، خوردم زمین. گفتم فدا سرت، مهم اینه که بگی یا علی دوباره برنشی. تا وقتی که روی این دوشک غریزه جنسی ناکوت نشدی، خدا این کشتی گرفتن با غریزه جنسی رو دوست داره. مهم اینه که ناامید نشی، این گناه کبیر است. این نوجوان حالشو خوب کردم، بهش تکنیک دارم که بره جلو غریزه جنسی واسه قدرتمندانه. اما این بدبخت تا میاد وامیسته، یه نوجوان دختر یه پوست موز میندازه زیر پاشیم با مخ میخوره زمین. نوجوان پسر اومده میگه آقای دکتر دارم دیوانه میشم چیکار کنم؟ پایین رو نگاه میکنی شلوارا کوتاست، بالا رو نگاه میکنی هورون این کم سال لولو المکنون. اصلا خیر الامور دیگه، لباسا آب رفته. حالا اخیرا که اصلا افتضاح میان بیرون دیگه. به خدا این دیگه حجاب سر نیست، این برهنگیه. اگه برهنگی تمدنه، حیوانات متمدن ترین موجودات عالمن. در این بدبخت نوجوان پسر اتفاقی که براش میفته اینه که در مرز تحریک قرار میگیره، میرسه به مرز جنون جنسی. این جنون جنسی یا میاد سراغ خودش
که اون
مسئله براش پیش میاد. یا اون روز مادر اومده گریه میکنه، میگم بزرگوار چی شده؟ میگه آیا دکتر پسرم 5-6 سالشه، پسر همسایه برده بهش توتی نشون داده. گفتم اصفایی میکنم، بچه توتی دیده یعنی چی؟ گاهی دکتر به بهانه توتی بچه 5-6 ساله رو بردن ازش سوء استفاده کرد. یعنی وقتی شما تحریک جنسی رو تو جامعه زیاد کردی، مجنونین جنسی تو جامعه چی میشن؟ زیاد میشون. این مجنون جنسی یا میاد سراغ خود توی دختر، به زور میخواستن اون پسرا این دختر رو سوار کنن با خودشون ببرن. و انصافا غیرت مردان ایرانی شهید الداغی اجازه نداد و شهیدش کردن. خون اون شهید پای کیه؟ اون بچه‌ای که اونجوری یتیم شد کی باید جوابگو باشه؟ تو دختری که جلوه‌گری کردی و جوانان جامعه رو رسوندی به جنون جنسی، و جنون جنسی خودشو چی؟ تو این در واقع جنایت نشون داده. پس این مجنون جنسی یا میاد سراغ خودش که گفتیم میاد میگه من کثیفم. بنده عزیزان به ضرس قاطع میخوام بگم همه آسیب‌های اجتماعی از خودکامجویی شروع میشود. همه آسیب‌های اجتماعی از اون گناهه که نوجوان میگه دیگه من سیاهم، دیگه آب از سر من گذشته. چه یه وجب چه صد وجب. بعد این آدم میره معتاد میشه، میره 1001 مسئله رو درگیرش میشه. بس کی میخواد با این دختر جامعه ازدواج کنه؟ مگه از کره مریخ میخوان پسرها بیان با بچهای ما ازدواج کنن؟ یکی از همین جوونا دیگه، جوونی که توی دختر رسوندیش به ورطه‌ای که الان این همه آسیب درگیرش شده. چرا؟ چون گفتیم غریزه جنسی وابسته به چیه؟ تحریکه. وابسته به تحریک تعارف نداریم که. آجا نگاه نکنن. کجا رو نگاه نکنه؟ پایین رو نگاه کنه که گفتیم چه خبره. بالا رو نگاه کن. این چشم بسته که نمیشه راه رفت. اصلا خدا این چشم رو داده که این جوان ببیند، بپسنده، ازدواج کنه. قرار نیست شما بخوای این رو یه آدم تشنه رو هی بهش آب نشون بدی. بعد این بدبخت تو این گرما داره لهله میزنه، تو یه ظرف شربت تگنی گذاشتی جلوش، داری جلوه‌گری میکنی. بعد بهش میگی تو باید خودتو کنترل کنی. بابا اینو دیوونش کردی. این مجنون جنسی یا میاد سراغ خودت، یا بعدن میشه همسر آینده خودت، یا میره سراغ خودش، یا میاد سراغ این طفلهای معصوم ما. از آن باور کنید من تو اتاق مشاوره متاسفانه بچه هایی دارم که بردنشون پشت بلوک، بچه هایی دارم که بردنش تو خرابه، بچه هایی دارم که بچه 6-7 ساله رو سوار موتور کردن بردن بیرون شهر تو بیابونای اطراف پردیسان، بچه مورد سوء استفاده قرار گرفته، بازم خدا خیرش بده بچه رو آورده تو شهر ولش کرده. چرا؟ آقا مجنون جنسی رو تو جامعه زیاد کردیم. خب فقط آجا به همین حد آسیب داره؟ نه عزیزان، بعد جلوه‌گری تو جامعه زیاد میشه، این مرد جامعه ریزخار میشه. همه که مثل شما با تقوا نیستن. این آقا صبح که خونه میزنه بیرون، هر جا میرسه یه لقمه میگیره. شب شما بهترین غذا هم جلو آقا بذاری، میل به غذا ندارد. تازه تو بخش ناهوشیار شخصیتش نسبت به همسرش کدورت داره. چرا؟ چون این خانوم دیگه زیباییه، اون دختر 18-19-20 ساله رو نداره. اون دختر بزک کرده ای که ما سالانه 2 میلیارد دلار، این البته آمار برای چند سال قبله، الان قطعا بیشتره، داره خرج جلوه‌گری دخترها میشه. اینقدر جلوه‌گری بالاست که برخی از عزیزان که از اروپا با میشن میان ایران، میگن چرا دخترای ایرانی، چرا زنای ایرانی اینجوری هن؟ فقط زنای فلانکاره تو اروپا اینجوری آرایش میکنن. بعد این جلوه‌گری چی میشه؟ آتیش میشه تو زندگی این خانواده. آقا این 18-19 ساله بزک کرده رو مقایسه کرده با همسر خودش که 2 تا بچه به دنیا آورده، دیگه 40 سالشه، اون تراوت سابق رو ندارد. عزیزان بالاترین آمار طلاق توی یک نمونه که تو مشهد عزیزان ما گرفته بودن، بالاترین آمار طلاق و علت طلاق،
یک تو مشهد اعتیاد بود، حالا اعتیاد که بماند یه آسیب اجتماعیه، اما فکر می‌کنید بعد از اعتیاد بالاترین آمار رو چی داره؟ بله؟ خیانت. چرا مرد جامعه باید خیانت کنه؟ چون شما بازار جلوگری را انداختید. این آدم هم دلش چی؟ همم که تقوای درست درمان ندارن.
حجاب باعث می شود بنیان خانواده از هم نپاشه. حجاب باعث میشه اگه نون خشکم این خانم شب گذاشت سر سفره، آقایی که گرسنش باشه نون خشکو میخوره، 100,000 مرتبه از خانم تشکر میکنه، خدا رو هم شکر میکنه. اما اگه مردان جامعه ریزخوار شدن، دیگه از همسرشون رضایت نخواهند داشت. خانم ها نذارید این اتفاق بیفته، این فاجعه است تو جامعه ما. وقتی که بی‌حجابی رفت اینجوری جلو و به تبعش حیا و عفاف تو جامعه آسیب دید، چه اتفاق دیگه میفته؟ اخوی میگفت دختر بچه 5 ساله رو سوار دوچرخه کردم، رفتیم اطراف پارک چیتگر تفریح. میگفت مجید اتاق خواب و اوورده بودن تو پارک. میگفت این بچه 5 ساله 1 هفته است میگه بابا اون صحنه چی بود؟ به خدا تو اروپاشم اگر بچه ها برخی از صحنه ها رو ببینن، حضانت بچه رو از پدر مادر میگیرن. حق ندارن بخوان هر شبکه کانالی هر بچه، حق نداره تو دوره کودکی اینا رو ببینه، نمیذارن. اما متاسفانه چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ اگه میخوایم اون مس اینا رو به دختر نوجوانت بگی، با نوجواناتون صحبت کنید، با نوجوانت صحبت کن، با نوجوانت صحبت کن. یعنی چه؟ یعنی مر رو احداثکم، جدال احسن باش داشته باش. این جدال احسن کمک میکنه به پختگی فکر بچه های ما. گفتم چی شد چادری شدی؟ گفت به خاطر گفتگوهایی که با پدرم داشتم. کی پدر رو بچه آدم حساب میکنه که باهاش گفتگو کنه؟ زمانی که پدر اقتدار داشته باشه، مادر حیثیت پدر رو از بین نبرده باشه، پدر رو لگد مال نکرده باشه. میگم حاجا من نه جلوی بچه ها به پدر چیزی نمیگم. گفتم احسن آفرین. گفت وقتی که بابا میره به بچه میگم بابا تو نمیدونید دیگه، این دیوانه است، بیمار دست خودش، بیمار دست خودش نیست. گفتم خسته نباشید، واقعا حیثیت پدر شما حفظ میکنی. انقدر مادر بد رفته جلو که بچه اومده، پسر بچه 9-10 ساله اومده به مادر میگه میخوای با هم دیگه بریم بابا رو بکشیم؟ پدر کشون را انداخته. پس اگه میخوایم پدر بتونه حرف بزنه با نوجوان و بشینه حرف بزنه و باورسازی اتفاق بیفته. آقا باور یعنی چی؟ باور یعنی بعد شناختی رو باید اقناع کنید که این حجاب چه ضرورتی برای جامعه داره، که اگه حیا و عفاف و حجاب رو از جامعه گرفتید، اتفاقی که میفته اینه که دادگستری آمریکا اعلام میکنه که مردان آمریکایی به طور متوسط در طول زندگیشون 16 بار ازدواج میکنن. یه بار دیگه، مردان آمریکایی در طول زندگیشون چند بار ازدواج میکنن؟
16 بار. خدا رحمت کنه دکتر بیریا رو، خدا رحمتشون کنه. ایشون میگفت دو تا جوان آمریکایی اومدن پیش من، ایشون تقریبا 10 سال امام جمعه بودن توی یکی از شهرهای آمریکا دیگه،
و اومدن پیش من. سوالشون این بود که آقای دکتر، اینا بزرگ شده آمریکا بودن، ما شنیدیم یه کشوری هست به نام ایران، یه موجوداتی تو این کشور زندگی میکنن ماها، که اینا دختر و پسر تو 18, 20, 25 سالی که با هم ازدواج میکنن، بعد تا آخر اون با همن، اینا از هم خسته نمیشن؟ اینا از هم خسته؟ بله. شمایی که 16 بار ازدواج میکنی، اصلا یه ازدواج برات قابل هضم؟ هنگ میکنی. نتیجه این 16، میدونی از این ازدواج هایی هم که انجام میشه، از هر 100 تاش یکیش تو کلیسا ثبت میشه. یا آمار خودشون ها.
آج آقا دارن زندگیشون رو میکنن، پیشرفت میکنن، ببین چه فیلم هایی درست میکنن. بنده تازه فهمیدم چرا پسر پدر شجاع و مادر پسر شجاع
و پدر خرس مهرب کجا بود؟ نبود. اینا یا بی پدرن، یا البته مادرها تقریبا مشخصه، به شرط اینکه تو اون صندوق استراری نذاشته باشن بچه رو، که اونجا دیگه مادرم معلوم نیست. دیدید یه صندوقی درست کردن که شما بچه رو تو زباله نندازی نوزادو، بذاریش تو اون صندوق که بیان بالاخره ببرن بچه رو بزرگش کنن.
آقا آمار رسمی نتیجه ولنگاری قرض اینه، آمار رسمی توی آمریکا اینه که 30% بچه‌ها فادرلسن. چند درصد؟ 30% بی پدرن، فادرلس بی پدرن. تازه آمار رسمی 30% عزیزان، آمار غیر رسمی خودشون میگه 70%.
یعنی 70% بچه‌ها باباشون معلوم نیست. اینا حرامزادن، اگه حرامزاده نبودن مدرسه میناب رو با موشک نمی زدن. اینا حرامزادن. غیر از حرامزاده میتونی کار انجام بده؟ لذا حواسمون باشه عزیزان. آج آقا کشور خودمونم که اوضاع درست درمونه، هنوز ما این سد نشکسته. اگه این سد بشکنه شما به اونجا میرسید. توصیه میکنم مستند ایکس سونامی رو با اینکه تاریخش گذشته بازم نوجواناتون ببینند. نوجوان دختر داری، پسر داری، بالای 16 سالی مستند رو ببینه. بالای 16 سالی مستند رو ببینه. ایکس سونامی. بفهمه که مسیر غرب رو ما نباید دوباره بریم. و این جرقه زن زندگی آزادی که اون خدا لعنت کنه بانیان و عواملش رو، و خدا لعنت کنه و اگه قائل قابل هدایت نیستن البته لعنت کنه و نیست و نابود کنه عوامل داخلی و کمک کننده شو، که بزرگواره میگه به خدا آقای دکتر من این آدم رو اوایل انقلاب تو مؤسسه امام با خانومش دیدم، اسم اون استادو نمیارم بنده، جز این گروه های خدمت شما عرض بشود که دوم سوم چندمه هموناست. خب
میگه من چند شور آرنده است تو مؤسسه بودن البته.
میگه من چند وقت پیش این آقا رو با خانومش دیدم. میگه آقای دکتر باورم نشد. گفتم این خانوم یه چشش معلوم بود اوایل انقلاب، این همون زنه. آقا به خدا اینها به نظر میرسه اگر پای علم بی حیایی و بی حجابی دارن سینه میزنن، چون خودشون بند و باب دادن. اون آدمی که قلیون کشیدن و باب کرد که بعدن زنشو تو حمام با هفتیر کشت، این آدم خودش قبلا بند و آب داده که تشت رسواییش هم افتاد. انشالله خدا اگه اینا کسی هست توشون که ناآگاه، انشالله آگاه بشن. اگه دارن خیانت میکنن خدا لعنتشون کنه و نیست و نابودشون کنه انشالله. تو دوره نوجوانی عزیزان با نوجوان باید مرو احداثکم بالمراء والجدال، با نوجوان جدال احسن داشته باش، گفتگو داشته باش و قبلش تعامل مثبتتو شکل بده. مادرها کمک کنید، پدرها مایه بذارید. حواست باشه دختر تشنه محبت. اون روز یه پسری از تای کلاس بلند شد گفت آقا من یه شاکیلیت دارم با هر دختری که بخوام رابطه میگیرم. گفتم علیرضا ول کن. گفت به خدا آقا. گفتم ببینم شاکیلیت چیه. گفت آقا خیلی سخت نیست. گفت فقط و فقط لازمه به این دخترو بگید دوستت دارم. گفتم علیرضا همینه. گفت به خدا آقا معجزه میکنه. آقا این معجزه رو تو خانواده استفاده کن. قول الرجل لمرأته انی احبک لا تخرج من قلبها ابدا. اما آقا میگه اگه بگیم پررو میشه. بابا تا میتونید به دختراتون محبت کنید، این دختر رو تا میتونی نوازش کن، تا میتونی ببوس، بله از جلو بغلش نکن، حیا رو رعایت کن، اما میتونی با شوخی کنی. بابا از کنار بچه رد میشی، از کنار دیوار رد نشدی، بعد یه فرق این بچه‌ت با دیوار داشته باشه. حواسمون به دوره نوجوانی باشد. من صحبتم تمام. سه تا دوره برای شکل دادن حیا و عفاف و حجاب باید پشت سر گذاشته بشه. 7 سال اول گفتم علاقه منسازی، 7 سال دوم عادت دهی، 7 سال سوم باور سازی. انشاءالله خدا من به همه ما توفیق بده که توی این مسیر موفق باشیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.